سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه نهم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. تفاوت اساسی که بین اسلام و قرآن با کتب قبلش ذکر شد در بیان مرحوم علامه طباطبایی این بود که در واقع کتاب‌های قبل رفع اختلاف می‌کردند، قرآن دفع اختلاف می‌کنه. بین رفع و دفع تفاوت. یه وقت هست که کسی می‌خواد وارد این نمازخونه بشه و وارد میشه، شما بیرونش می‌کنید، این میشه رفع این شخص، بیرونش می‌کنه. یه وقت هست دم در کسی میسته، اصلا نمیذاره کسی وارد نمازخونه بشه، اینو بهش میگن چی؟ دفع. کتب قبل کارکردش رفع اختلاف بود، یعنی لیحکم بین الناس فی مختلفو. اول اینها اختلاف کردند، بعد این کتب و انبیا اومدن برای رفع اختلاف، حقوق رو معین کردن، قصاص، دیاد، حدود، قوانین جزایی، کیفری، ساختارهای ابتدایی اجتماعی، برای اینکه اینها به همدیگه تجاوز نکنن، به حقوق همدیگه تجاوز نکنن. این شد رفع اختلاف. ولی قرآن کارکردش دفع اختلافه، اساساً یک جوری تمدن میسازه که اختلاف در آن پیش نیاید. اختلافی هم که گفته میشه اختلاف غیر نرمال، چون فما یزالون مختلفین، قرآن فرماید که اصلا بشر دائما تا قیامت در اختلافه. اینکه بشر در اختلاف نباشه که معنا نداره. در اختلافه به چه معنا؟ یعنی نمیشه دو نفر کاملا با هم دیگه تطبیق داشته باشن، دو نفر دقیقا مثل هم فکر کنن، دو نفر دقیقا شکل هم باشن، این نمیشه. اختلاف در بشر طبیعی است، ولی اختلاف اجتماعی این یه چیز غیر طبیعی است. یعنی در ساحت اجتماع بخواد چلنج ایجاد بشه، استکاک ایجاد بشه، درگیری باشه، به هم بخورن، این معنا نداره. من یه مثالی برای شما بزنم، این نکته رو زیاد گفتم، میخوام حالا کاربردیش کنم. خب مثلا چی کار میکنه قرآن و پیغمبر ما که انبیاء قبلی نکردن؟ یه تفاوتش اینه، ببینید، بشر به اقتضای طبیعت خودش ازدواج میکنه، از اول هم اینطور بوده. هر انسانی کشش داشته به طرف مقابل برای بقای نسل خودش رو به ازدواج آورده و ازدواج کرد. این اصلا چیزی نبوده که دین بخواد. دین که نمیاد به شما بگه برو ازدواج کن. بعضی یه جوری گاهی یه حرفای میزنن آدم چشاش چهار تا میشه، میگه دین سفارش کرده است به ازدواج. خب اصلا یه مدتی بود بشر بود و کتابی نبود و ازدواج هم بود، اصلا دین که نمیاد سفارش به ازدواج کنه. بس دین میاد چیکار میکنه؟ دین میاد تعریف نقش میکنه بر مبنای عبودیت. تو امتهای قبل زن و شوهر بودن، یه سری حقوق ابتدایی برای اینها در نظر گرفته میشد با اون سطح فهم، ادراک، تعقل اجتماعی. این واژه خیلی واژه قیمتی است، از کلید واژه های المیزانه. عقل اجتماعی، عقل اجتماعی به مرور رشد کرده. بزن یه پرانتز اینجا باز بکنم بعد برگردم بحث رو ادامه بدم. آقا عقل اجتماعی رشد کرده، خب یعنی امت ما از امتهای قبلی عقل اجتماعیشون بیشتره. بله، خب این نقص برای امتهای قبلی نیست؟ بعد اگه یه انسانی تو امت پیغمبر به کمال برسه، یه انسانی هم تو امت موسی مثلا به کمال رسیده بوده، خب مسلماً اونی که پای پیغمبر ما به کمال رسیده بالاتره. اون نمیتونه اعتراض کنه بگه خب منو تو امت پیغمبر قرار میدادی، منم همینقدر روش میکردم. شبه افتاد یا نه؟ بعضی سوال خوب میندازن جواب نمیتونن بدن، خلاصه پدر صاحب بچه در میاد. بله، حالا من سوال رو نمیدونم خوب تونستم جواب اندازم یا نه. جوابش چیه؟ مثل میمونه که یه بچه 7 ساله، تاکید میکنم 7 ساله، بچه 7 ساله که کلاس اول ابتداییه، این اونی که از این میخوان چیه؟ اینی که این درس ها رو خوب بخونه، نمره بیاره، به اصطلاح کارنامه های امروزی بسیار خوب بشه. درسته؟ حالا میتونه این بچه بگه خب من 7 سالمه، شما منو ببر توی 18 سالگی 19 سالگی من برم کنکور بدم رتبه اول بشم و افتخار و اون عکسی که روی روزنامه ها چاپ میشه اون مال من بشه. چرا میان اینی که توی این مجلات دبستانی ها گلهای دبستانی بغل هم عکس رو میدازن همه از دم 20 شده، خب چرا تو اونا میدازی عکس منو؟ منو عکسم ببر صفحه اول روزنامه رتبه یکی کنکور بشم. من اینجا اعتراض دارم. جوابش چیه؟ این اصلا اعتراض وارده به نظر شما؟ بفرمایی؟ چرا؟ شما به حسب استعدادها و تواناییهات به اون لولی که برای تو در نظر گرفته شده، اون نقطه کمالی که برای تو در نظر گرفته شده، اگه برسی هیچ تفاوتی با اون شخص نداری توی کارکرد اجتماعی، تو کارکرد ساختار عالم، توی اون قایتی که برای بشر در نظر گرفته شده، همونقدر شما تحسین میشی که اون جوان 19 ساله‌ای که رتبه 1 کنکور شده. فرق نمی‌کنه. بله درسته آخرش تفاوت بین اونی که 19 ساله است و رتبه 1 کنکور شده با اون بچه 7 ساله‌ای که شاگرد اول مدرسه شده، ولی توی قیاسش با اون اهداف تعریف شده براش نقصی نیست. این یه نکته. نکته بعد، خب همسر که تو همه ادیان بوده، پیغمبر ما مگه چه کار ویژه‌ای انجام داد نسبت به همسر؟ قرآن چه کار ویژه‌ای انجام داد؟ قرآن یه تعریفی آورده در مورد همسر و ازدواج، این اصلا در تاریخ سابقه نداره. تشبیهات، تمثیلات، نقش بندی هایی که قرآن داره اصلا جایی نیست. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. خیلی حرفه. در مورد حضرت سلیمان علیه السلام تو اون آیه معروفی که روزی هم عرض کردم، آیه 102 سوره بقره که عرض کردم، مرحوم علامه طباطبایی میفهمد این آیه 1,200,000 ترجمه فقط داره. 1,200,000 ترجمه، تفسیر نه، ترجمه. توی این آیه یه بخشش اینه، یفرقون بین المرء و زوجه. چند تا در واقع جن بودن، حالا یا هرچی، اومده بودن توی منطقه حکومتی حضرت سلیمان، بین زن و شوهر اختلاف مینداختن. بعد حضرت سلیمان اینو علاج کرد. خب زن و شوهر بودن، اختلاف بین زن و شوهر بوده، علاج دعوای زن و شوهر بوده، اینا رو که پیغمبر چیز ویژه‌ای براش نیوردن. یه تعریف جدید تو کار کرده عبودیت، با تعریف عبودیت. ببینید عزیزان من، هر دینی حدش در اندازه اون آدم‌های کاملی است که تولید میکنه. این خیلی مهمه. اینو برید با کل دنیا اینجوری حرف بزنید برای حقانیت اسلام. کدوم مکتبی تونسته مثل امیرالمومنین و فاطمه زهرا تولید کنه، خروجی داشته باشه؟ خیلی حرفه. ما تحدی میکنیم با اینها با کل عالم. اسلام سطحش سطح فاطمه زهرا و امیرالمومنینه. تو این تراز آدم تربیت میکنه، خروجیش ایناست، خروجی های اولیه و به ذاتش ایناست. اومده برای تولید انبوه علی و فاطمه. حالا درسته که آخرش همین 14 تا میشن، ولی او هیچ منعی نداره برای تولید اینها. کمکاری از ماست. شما اگر کاملا خودتو تطبیق بدی با این دستورات میری تا اونجا، با این حقیقت اگه پیوند بخوری میری تا اونجا. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمى بهجت، ایشون میفرمود که از نوع دستوراتی که خدای متعال به ما داده فهمیده میشود خدای متعال از تک تک بشر عصمت کبرا را اراده کرده است. خیلی حرف عجیبی است. همین که بهت گفته اینا را انجام نده، همه را اگه انجام ندی، اینایی که بهت گفته انجام بده، همه را اگه انجام بدی به عصمت میرسی. خدا از تک تک شما عصمت خواسته، نه فقط اینکه ظلم نکن، بالاتر از این. وقتی پیغمبر اکرم فردای ازدواج امیرالمومنین و فاطمه زهرا اومد به اینها سر بزنه، سوالی که پرسید چی بود؟ از فاطمه زهرا و امیرالمومنین پرسیدن که چگونه یافتی همسرت را؟ حالا تو کار کرده همسری داد، چون همگر میشناسن. تو همین ماجرای هجرت که این ایام رخ داد، امیرالمومنین بود که فاطمه زهرا را از مکه به مدینه برد، سوار بر شتر کرد، بر تحویل پیغمبر داد که داره پاهای امیرالمومنین همه تاول زده بود و با زخم این فواتم رو، فاطمیات رو ایشون بردن تحویل پیغمبر دادن. اینا من همدیگر رو نمیشناختن که حالا پیغمبر فردا ازدواج بیاد بگه چطور بود، شناختی، خوب بود؟ تو کار کرده همسری داره میپرسه، میگه خب چطور بود، چگونه یافتی فاطمه را در قالب همسری، چگونه یافتی علی را در قالب همسری، چی فرمودن؟ فرمود فاطمه زهرا فرمود نعم العون علی طاعت الله، نه ظلم نمی کنه، نه حقوق منو ادا می کنه، خوب کمکیه برای طاعت خدا. اصلا همسر اینه تعریفش تو نگاه اسلام، لباس برای شماست. لباس دوتا حیثیت داره، یه طرفش درونیه، یه طرفش بیرونیه. مرحوم علامه طباطبایی بحثای فوق‌العاده‌ای دارن زیل این آیه در سوره مارکه بقره جلد 1 المیزان. ایشون می‌فهمند که یه جلد 2 المیزان، جلد 1 المیزان به نظره، ایشون می‌فهمند که این از تشبیهات فوق‌العاده قرآنه، چون لباس اولا از جنبه درونی محرم به همه این عیوب و متصل و این هاست، از جهت بیرونی هم دافعه، دافعه آسیب ها، گزند ها، خطرات. ولی شما میفهمم اصلا این تعریف، تعریف اجتماعی برای همسر. خیلی جالبه ها، ببینید ما اگه این حرفا بینمون گفتمان بشه، بزنید حالا یه خورده شوخی هم باهاتون بکنم، اگه اینا گفتمان بشه، اون وقت هر جوان مجردی که وقت ازدواجش شده و ازدواج نمیکنه، تو فرهنگ عمومی باید با انگشت نشونش بدم میگه این لخته، این لباس نداره، اینجور باید تحقیر بشه. کمان که پیغمبر تحقیر میکرد، جوان عذب رو تحقیر میکرد. یه چیز مضمونه تو این فرهنگ، تو فرهنگ عبودیت یه چیز مضمونیست، معنا نداره. کسی که میتواند ازدواج بکنه و ازدواج نمیکنه، ببینید تعریف اینه. حالا تو ارتباط با همسایه، تو ارتباط با پدر و مادر، تو ارتباط با فرزند، دیگه این نیست که بیاد سر قوانین بذاره، نه، تعریف داره برای این که این آدم در مسیر عبودیت شما چه نقشی داره. اینو داشته باشه در زمان تمام، تعریف میکنه تک تک آدم ها، اصناف مقابل شما رو، میگه ببین این از جهت همسایه بودن یه تعریفی داره، یه نقشی داره در عبودیت شما، این از جهت همسر بودن یه نقشی داره در عبودیت شما، اون از جهت والدین بودن یه نقشی داره، اون از جهت استاد، اون از جهت شاگرد، اون از جهت رفیق. این آیه رو شما ببینید دیوانه کننده است آیات قرآن، انما المؤمنون اخوه، کدوم دینی اومده اینجور تعریف کرده ساختار اجتماعی رو؟ تو سوره‌ای که اصلا برای همین اومده، سوره مبارکه حجرات، عمده پیام این سوره نحوه زیستن ما با همه. بعد میگه ببین من اگه بهت میگم غیبت نکن، نه به خاطر اینکه ظلمه، اینکه مال مراحل قبل بود، من بهت میگم غیبت نکن چون برادرته، اتوهب با حدو کن ایوهب با حدو کن ای اکل لحم اخیه میتن فکرهتمو، برادرته، تو چجور دلت میاد به برادرت آسیب بزنی؟ آسیب به برادرت، آسیب به خودته، آسیب به اجتماعه. آبروی اون لکه دار بشه، آبروی اجتماع تو لکه دار شده، آبروی اجتماع تو لکه دار بشه، سطح دیانت تو پایین میاد، سطح عبودیت تو پایین میاد. شما به هم متصلید، المؤمنون کالجسد الواحد، نه اینکه ظلمه، اینکه جز بدیهیاته، نه با غیبت کن چون ظلمه، اینکه هر عاقلی باید بفهمه. من یه چیز بالاتر دارم میگم، تعریف دارم میکنم برای نقش او رو، اصلا مهندسی خلقت یعنی این. همه حرفایی که در بحث مهندسی خلقت داریم، یادتون اون جلسه که تعریف کردم مهندسی خلقت رو گفتم چی؟ داره این اجزا رو با هم دیگه ترکیب میکنه، نقش میده. خاطرتون هست گفتم یه مهندس، یه مکانیک چیکار میکنه؟ یه سازه‌ای که داره درست میکنه، اجزا رو داره با هم ترکیب میکنه، این اجزا رو با هم دیگه داره تعریف میکنه، درسته؟ تأثیرپذیری، تأثیرگذاری، نقش این در ازای او، نقش او در ازای این. همین بگی فقط همدیگر رو له نکنید. خب این که نشد سازه، که سازه مرتب و پیشرفته، سازه ایست که یه دکمه بتونه 10 تا چیز رو کنترل کنه، با 10 تا قطعه دیگه تعریف شده باشه نقشش، جایگاهش. این میشه یه سازه پیشرفته، و نمیشه سازه بدوی. این همینجور فقط اینا به همدیگه نمیخوره، همدیگه رو له نمیکنه. اینی که میگیم ساختار اجتماع در امت‌های قبلی بدوی بوده، برای همینه پیشرفتگیش دوران پیغمبره، اوج تعریف و نقش رو در دوران پیغمبر داره. ببخشید زیاد صحبت کردیم، حرف زیاده تو این موضوع، خدا توفیق بده این مدتی که مشهد هستیم و خدمت شما هستیم بتونیم بحث رو انشالله به ثمر برسانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.